شنوندگان ارجمند، من قبلا هم با جناب فریبرز محمدخانی صحبت کرده بودم. ایشون پژوهشگر علوم اجتماعی هستند، ولی چون در کشوری که ایشون هستند فاصله زمانی ما بسیار زیاده و ایشون هم در تظاهرات شرکت کرده بودند، نشد که با ایشون لایف صحبت بکنیم. پیام ایشون رو من برای شما پخش میکنم. ایشون یک جوان 40 ساله هستند که اخیراً یه چند ماهی است که از ایران خارج شدند و اطلاعات میتونه خیلی به روزی داشته باشن در مورد شرایطی که در ایران میگذره. سوالایی من با ایشون مطرح کردم، ایشون با من در میون گذاشت.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، در پاسخ به این سوال شما که چه اتفاقی برای این اعتراضات خواهد افتاد و روند و سرانجام کار به چه موضوعی خواهد انجامید، باید خدمتتون عرض کنم که ما با یک انقلاب روبرو هستیم و در میان یک انقلاب هستیم، انقلابی که شاید به زودی و شاید هم مدت زمانی طول بکشه به سرانجام برسه. چرا میگم انقلاب؟ یکی از دلایلش این هست که ما در پروسه طولانی مدت یک ماه روبرو هستیم، یعنی که الان بیش از یک ماه رسیده این اعتراضات و ابعاد مختلف جامعه را هم در بر گرفته، چه در بخش صنعت، چه در بخش اقتصادی، در بخش های فرهنگی، هنری، سیاسی، همه ابعاد داریم میبینیم که شاهد یک اتحاد خیزش علیه حکومتی هستیم که دشمنان این حکومت حتی به دانش آموزان هم رسیده. یعنی ببینید یک حکومت به چه حدی از ضلالت رسیده که دانش آموزان در خط مقدم قرار میگیرن، بر علیهش فعالیت میکنن. خب اینا همه نشاندنده این که ما با یک انقلاب و یک تغییر اساسی و بنیادین روبرو هستیم. در خارج از کشور، در چه در میان روابط بین الملل و چه در قالب اعتراضات ایرانیان در سایر کشورها مثل کانادا و امریکا و اروپا، که امروز برلین دیگه دیدین چه وضعیتی بودش و چه جمعیت انبوهی اونجا حضور پیدا کرد، اینها همه نشان دهنده این هستش که اتفاقاتی در حال رخ دادن هستش که نامش رو مشخصا میتونیم انقلاب بگذاریم. حتی در میان خوانندگان و هنرمندان خارجی کشورهای متعدد که ما اسمشون رو هم حتی نشنیدیم، این اعتراض بر سر زبانها هستش و مشخصا حمایت میکنن از مردم ایران. ببینید دولت‌های خارجی هم، من قبلا هم در مصاحبه قبلی به شما گفتم، یه سری تئوری توطئه هستش که شبه علمی هستن و از زبان برخی افراد که ما تصور میکنیم اینها استادهای بزرگی هستن، پژوهشگرای بزرگی، ولی نه نیستن. اینا بیشتر شفاهی گویانی هستن که تفسیرهای شبه علمی میکنن. اینها میان میگن که فرضاً جامعه جهانی اینطوری کرد، این کار رو میخوام بکنن، این برنامه ریزی. ببینید بازیگران عرصه بین الملل زیاد هستند. بله، تمام این اتفاق ها میفته، هماهنگی ها میشه، ولی اینطور نیستش که یک کشوری، یک قدرتی در جهان وجود داشته باشه همه چی رو خط مثل خطکش هدایت بکنه. بیشتر دولت های خارجی بالاخص آمریکا، اینها تهدیدها و فرصت هایی که به وجود میاد رو بررسی میکنن و اونها رو در نظر میگیرن. SWOT ریپورت هایی که از داخل کشورهای دیگه میگیرن، اینها تمام نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت ها رو بررسی میکنن و طبق اونها اقدام میکنن. الزاما اونها نمیان سناریویی بنویسن، بلکه شاید اگه سناریو نویسی هم وجود داشته باشه، سناریوهای اونها در قبال رخدادها و اتفاقات داخل ایران شکل خواهد گرفت، ولی به این شکل نیستش که اونها تعیین کننده جز به جز این اتفاقات باشن. چرا؟ جنگ اوکراین، من روزی که جنگ اوکراین شروع شد و روسیه اونجا درگیر شد، به خیلی از دوستانم گفتم که این مقدمه‌ای برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، درگیری روسیه در اوکراین. خب امروز هم می‌بینیم پهپادهای جمهوری اسلامی اونجا هستن و جامعه بین‌الملل خب نسبت به اوکراین بسیار حساس‌تر هستش و همین باعث شده که جمهوری اسلامی در انزوای بین‌المللی به سر ببره. اعتراضاتی که در سراسر دنیا به یک اتحاد خاصی رسیده در قبال اپوزیسیون جمهوری اسلامی که می‌بینیم روز به روز متحدتر میشن و حتی شاهزاده رضا پهلوی خودش رو ورا میکنه از هر گونه نقش سیاسی، این خودش نشان دهنده این هستش که اپوزیسیون در حال نزدیکی به یکدیگر هستش. حالا روش ها میتونه مورد سلیقه ما نباشه، ولی خب در هر صورت این اتحاد وجود داره و جمهوری اسلامی با روند انقلاب روبرو شده، انقلابی که عرض کردم خدمت شما حتی دانش آموزان هم به اون پیوستن. و در اینجا چند چیز از این به بعد محتمل هستش. یکی این که جمهوری اسلامی سعی داره در مرز ایران آذربایجان در تبلیغاتی که سپاه را انداخته در پل خدافرین را نشون داده و یک سری حالا عوامل تجزیه طلب که خودشون اونجا یعنی سر در آغوش خود دو جمهوری اسلامی دارن، اینها تلاش هایی است که مردم رو نگران بکنن. من میگم که الان اتحادی که در ایران به وجود اومده بالواقع شکستنی نیستش و تهدیدات در خصوص هر تغییراتی تهدیداتی وجود داره، ولی این تهدیدات به اون قدرت و شدت و حدت نیستش که حرکات اصلی رو بخواد تحت تاثیر قرار بده. جمهوری اسلامی الان دست به هر ترفند و حیله و روشی میزنه که تا از این سقوط خودش جلوگیری کنه، چه تا تحرکات ملی در مرز خدافرین و چه در عرضم به حضورتون در بخش داخلی و کمک از نیروهای خارجی که خب میبینیم هشد الشعبی و فاطمیون و غیره هستند، ولی روز به روز ضعیف‌تر میشه. و من به شما عرض میکنم که این شدتی که جمهوری اسلامی در سرکوب از خودش نشون میده این تمام توانشه، یعنی بیشتر از این چیزی نداره که بخواد بگیم فردا فلان نیرو رو میارن از فلان جا میارن. نه، اینا با کمبود نیرو هم روبرو هستن، کمبود نیروهایی که تخصص و اراده و انگیزه ی سرکوب داشته باشن. اینها این توان آخرش هستش. در خصوص رهبری که یک بحث بسیار مهم هستش، من فکر میکنم رهبری از داخل ایران بالاخره شکل میگیره. اون هم رهبری یک شخص خاص نیست، قطعا رهبری گروهی خواهد بودش، چون در خارج از کشور چهره های زیادی وجود دارن. این چهره ها خب هر کدوم به نحو فردی یا گروهی کار خودشون را انجام میدن و شاید دولت های خارجی هم در این اتحاد و هدایت دستی داشته باشن. قطعا نمیشینن نگاه بکنن که اون هم جایگاهی مثل ایران که یه جورایی در هارتلند خب هست و در خاورمیانه هستش، خیلی سیار مهم هستش، بخواد تحت تاثیر مثلا رابطی قرار بگیره که اونا خودشون رو مبرا بدونن و دخالتی نکنن. نه، چنین چیزی نیست. 100% تمام کشورهایی که حرفی در جامعه بین الملل دارن، در عرصه بین الملل دارن، تعیین می‌کنن منافع خودشون رو حفظ می‌کنن. من فکر می‌کنم که شبکه‌هایی در داخل کشور به وجود بیاد، چون طبیعتاً چنین چیزی رخ خواهد داد. اگه شما تاریخ انقلاب‌ها رو در دنیا بخونید و مطالعه بکنید، چنین چیزی ممکن هستش و این رهبری ها شکل خواهد گرفت، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. همه اینها به سمتی میرسد که میرود که اتحادی در هدف نگاهی نهایی که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه رخ بده. و من در این خصوص که شما گفتید نگرانی هست که مثل اتفاق 57 نیفته، ببینید این نسل کاملا ما نسل قبلی متفاوته. نسل قبلی نسلی بود که حتی در نوشته ها و مطالبی که برای کودکان مثلا مثل سایه صمد بهرنگی برای بچه ها ارائه میداد، سعی در القای مبارزه با استکبار جهانی یا غرب وجود داشتش. یعنی یک نگاه ایدئولوژیک در نسل قبلی وجود داشت، یک نگاه ایدئولوژیک در قبال مخالفان و یک نگاه تقدیرگرا که شکست رو از قبل پذیرفته بودن در میان مقامات دوره شاه وجود داشت، که همین الان هم با اونها صحبت میکنی همین نگاه تقدیرگرایانه وجود داره و نگاهی کاملا غیر علمی و نوعی تعصب پنهان درش وجود داره. ولی نسل جدیدی که در ایران هستن خیلی اصلا به این شکل نیستن، اینها بسیار آگاه هستن، چه به خصوص در عرصه علوم انسانی، و اینها خوب و بد رو تمیز میدن و میدونن که ایدئولوژی خاصی رو نباید مطرح کنن و پررنگش کنن. یعنی این خیزش ایدئولوژیک
بله میتونه ایدئولوژی های بسیاری هم پشتش باشه، اما اون ایدئولوژی که در عرصه 57 به وجود اومد خیلی اونجوری نیست. اینها برای حقوق طبیعی بیرون ریختن و حقوق طبیعی، اقتصاد، بحث هایی که خب میدونیم جان لاک میاد و خیلی از فلاسفه میان ارائه میدن در اون دوران گذشته و خب افلاطون و ارسطو و اینها هم صحبت میکنن. حقوق طبیعی چیزی هست که مثلا همین اختیار مو و حجاب و وضعیت معیشت اقتصادی و این چیزهایی هست که یک دولت سعی میکنه حتی در نحوه دستشویی رفتن هم آقا با پای چپ و راست دخالت بکنه. خب اینها جایی میرسه که خود به خود مردم و این نسل دارن باهاش مبارزه میکنن. پس این نسل مثل نسل 57 نیستش که بیاد بحث ایدئولوژیک را بندازه. پس اینها رو نمیشه راحت اصلا فریب داد. قاعدتا اینها خودشون رهبریشون رو به دست خواهند گرفت و همچنین که گرفتن در محلاتی خوب به وجود اومده، دارن کارهایی میکنن و از سوی تمام این گروه ها حالا نمیدونم کمیته هستن، تشکیلات هستن، سازمان هستن، گروه های برانداز هستن، سیاسی هستن، انجمن هستن، هر چی که هستند، اینها به طرف تشکیل دولت موقت در دوران انفصال خواهند رفتش. انفصال فقط فاصله سقوط یک حکومت تا برآمدن یک حکومت دیگه از طریق حالا اون مجلس یا رفراندوم هستش یا هر چی که باشه. تا اون مدت اینها همین نیروهای داخل ایران هستن، همین جوانان هستن که اینها میان این قدرت و این توانایی و این درایت رو دارن که بدون کمک نسل گذشته بخواد سپهر سیاسی ایران رو، سکان هدایت ایران رو به دست بگیرن. نیروهای متخصصی هم در خارج از کشور هست، تلفیق اینها میتونه یک کابینه بسیار قدرتمند به وجود بیاره. و یک نکته ای رو هم من عرض کنم خدمت شما، واقعا من خوشحالم که مردم در 4 سال پیش مثلا دوره دوم آقای روحانی بلوشه نمیدونم حالا 6 سالی بودش با حضور حد اکثری در پای صندوق های رأی حاضر شدن و رأی دادن و نشون دادن که آقا ما این فرصت رو هم به شما اصلاح طلبا دادیم برای اصلاح، ولی چنین چیزی ممکن نیست. 167 اصل قانون اساسی، حالا فکر میکنم اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی رو مرور کنی، 3 اصل آخرش هر آدمی که عقل داشته باشه، شعور داشته باشه و درایت داشته باشه و کمی علوم انسانی مطالعه کرده باشه میبینه همین 3 اصل جای هر گونه اصلاح رو بسته. پس واقعا مردم کاری خوبی کردن که در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و این بهانه رو از دست جمهوری اسلامی گرفتن. من خودم رأی ندادم و مخالف رأی دادن بودم، چون در سیستمی که تک صدایی باشه، توتالیتر باشه، اینا از دیکتاتوری هم حتی گذشتن، توتالیتر هستن، یک گروهی هستن که به صورت شورایی و این بدترین نوع دیکتاتوری هستش. چون دیکتاتوری مثلا پادشاهی که محمد رضا شاه حالا ازش نام میبرن یک شخص بود، وقتی هدف گرفتن حکومت تک لایه‌ای بود، مورد اصابته تاکتیک های انقلابی اون قرار گرفت، به راحتی سقوط میکنه. اما توتالیتر ها اینجور نیست. حکومت های توتالیتر بسیار سخت هستن و زمان زیاد و هزینه زیاد، چه جانی و چه مالی میبره تا سقوط بکنن. و این روند میتونه بسیار سرعت داشته باشه. یعنی ما در چند ماه آینده شاید با سقوط جمهوری اسلامی روبرو بشیم، بستگی به اشتباهاتی که خب خودشون میکنن و ریزشی که در تنهشون وجود داره یا سایر اتفاقا، و یا میتونه حتی به 1 سال هم بکشه. اینها بستگی داره که خود جمهوری اسلامی چطور رفتار کنه و اینکه طرف مقابلش که اپوزیسیون هست چجوری رفتار بکنه. به هر حال امیدوارم هزینه ها کم بشه و زیر ساخت های کشور حفظ بشه و کمترین خونریزی و خشونت به خرج داده بشه، چون به هر حال باید این مملکت بره به سمتی که توسعه رو زودتر در ریل توسعه قرار بگیره، واقعا از این بازی های تصفیه حساب های انقلابی و اینا فاصله بگیره. امیدوارم این روند رو ببینه و جمهوری اسلامی انقدر منطقی باشه که خودش کنار بره و حکومت جدید هم انقدر اونها هم منطقی باشن که بیان یک دولت موقت رو پایه‌ریزی کنن و کشور رو هرچه سریعتر به سمت قطار توسعه پایدار هدایت کنن. بله، جای نگرانی وجود نداره، این نسل به اندازه کافی درایت و پختگی رو داره به نظر من و اتفاقات سال 57 رخ نخواهد داد. بالاخص که ما شاهد یک اقتصاد
آزاد و لیبرال در ایران خواهیم بود و همین حداقل راه رو برای دیکتاتوری چه جمهوری چه پادشاهی یا چه هر حکومت دیگری خواهد بست و حکومت بعدی هر نوعی که باشه در هر شکلی باشه یک حکومت دموکراتیک هستش که ضامن اصلی اون اقتصاد خواهد بود، اقتصادی که در دنیای امروز به لیبرال معروف هستش و این دست کم کشور رو به سمتی نیبره که ما باز شاهد توتالیتاریسم باشیم و امیدوار هستم که در دولت موقت و گروه ها و احزابی که در آینده ایران سهم دارند این درک و درایت وجود داشته باشه که بدونن در تمام اینها افراد لیبرال و کانزرواتیو وجود داره، افراد چپ و راست وجود داره و اینها میتونن کشور رو هدایت بکنن و گفتمان داشته باشن. من نسبت به آینده امیدوار هستم و نگران هم نیستم در موردش. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، امیدوارم که سوالای شما رو به درستی پاسخ داده باشم. شب و روز همگی به خیر و شادی.